Gulf Hall.
This is a time of great challenges for America.
الان دوره چالش‌های بزرگ برای آمریکا است.
بحران تبعیض نژادی.
See the fake news.
بحران روابط پکن و واشنگتن. نظام انتخابات در آمریکا. بحران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
واشنگتن به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در کمال صحت و سلامت باشید، هر کجا که هستید در پناه حضرت حق باشید. از اینکه در این وقت و این ساعت رادیوی گفتگو رو بر شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم از لطف و حسن نظرتون. با کمال افتخار با بخش دیگری از مجموع برنامه‌های واشنگتن به وقت نوامبر در خدمتتون هستیم. برنامه‌هایی که با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا مدتی است که پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده. این حادثه میتونه بسیار حائز اهمیت باشه برای تحولات نظام بین‌الملل و خصوصا برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ایالات متحده آمریکا و با توجه به عمق تقابلاتی که با جمهوری اسلامی ایران داره و خصوصا طی سالهای اخیر به اوج گدازندگی خودش رسیده. از این جهت بررسی تحولات آمریکا و خصوصا انتخابات ریاست جمهوری این کشور میتونه برای ما بسیار حائز اهمیت باشه و دقیقاً به همین خاطر است که ما در شبکه رادیو گفتگو و در برنامه واشنگتن به وقت نوامبر داریم تلاش میکنیم که با استفاده از ظرفیت نخبگانی و با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل بین‌المللی این موضوع رو از ابعاد و جوانب مختلف مورد سنجش و واکاوی قرار بدیم و در نهایت امیدواریم که بتونیم تحلیل بسیار خوب و جامعی رو برای شما شنوندگان عزیز داشته باشیم. انتخابات آمریکا هم که میدانید در نوامبر سال جاری یعنی سال 2020 برگزار خواهد شد که از لحاظ تاریخ شمسی حدود اواسط آبان ماه ما خواهد بود که ببینیم به هر حال چه کسی، آیا آقای دونالد ترامپ جمهوری خواه یک بار دیگر میتوانه دوره 4 سالش رو در کاخ سفید تمدید بکنه یا مجبوره که جایگاه خودش رو به آقای جو بایدن دموکرات بده. امیدوارم که در این برنامه هم به سیاق برنامه‌های گذشته تا پایان همراه ما باشید و از نتیجه که حاصل خواهد شد انشالله استفاده بفرمایید. بسیار متشکرم که در خدمتتون هستیم.
امریکا کشور لابی هاست و همواره نقش لابی های زینفوز در پشت پرده سیاست و حکومت داری این کشور پر رنگ و اثرگذار بوده است. اما چه بسا در میان همه لابی ها جایگاه لابی مشهور آیپک یا همان کمیته امور عمومی امریکا و اسرائیل برجستگی بیشتری دارد. آیپک لابی قدرتمند و زینفوز یهودیان در امریکاست که بزرگترین حامی منافع و مطامع دولت اسرائیل در ایالات متحده محسوب می شود و آنچنان تأثیر انکارناپذیری بر روند تحولات سیاسی امریکا دارد که نامزدهای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات می دانند پیش شرط موفقیتشان در انتخابات همانا حضور در گرد همایی آیپک و اعلام وفاداری کامل به رعایت اهداف و منافع ملی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی است. من که مخالفت آیپک با یک نامزد شکست قطعی وی را در فراگند رای گیری رقم خواهد زد. این میزان تاثیرپذیری و انفعال کشوری که خود را ابرقدرت و رهبر جهان می داند در برابر یک قدرت منطقه‌ای مانند اسرائیل در نگاه اول بسیار عجیب و غیر قابل باور به نظر می رسد و هضم این که چگونه حمایت بی‌دریغ از اسرائیل و آرمان‌های پرهزینه آن عملاً جزو منافع ملی امریکا محسوب می شود چندان آسان نیست. اما بررسی‌های تاریخی از گره خوردن سرنوشت مسیحیان و یهودیان امریکا و در هم تنیده بودن منافع آنها از همان آغاز شکل گیری این کشور حکایت دارد، تا جایی که میتوان گفت امریکا از ابتدا با سبقه پررنگ یهودی زاده میشود و ثروتمندان یهودی در تار و پود اقتصاد امریکا ریشه می‌دوانند و گزاف نیست اگر بگوییم امروز نبض اقتصاد و به تبع آن سیاست قدرتمندترین کشور جهان در اختیار اقلیت متمول یهودی است. اوج در هم‌آمیختگی تفکرات مسیحیان و یهودیان امریکا را می‌توان در قالب نهادهای سیاسی همچون صهیونیسم مسیحی مشاهده کرد که از جایگاه و نفوذ قابل توجهی در عرصه سیاست ایالات متحده برخوردار است و به دلیل باورهای خاص آخرالزمانیش در ارتباط با سرزمین‌های اشغالی شهرت فراوانی دارد. بر مبنای آنچه گفته شد، در هنگام تحلیل و بررسی انتخابات امریکا هرگز نمی‌توان از نقش تعیین کننده صهیونیست‌ها و لابی زینفوزشان آیپک غفلت ورزید. این موضوعی است که در دستور کار برنامه امروز واشنگتن به وقت نوامبر قرار دارد.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام بخش دیگری از مجموع برنامه های واشنگتن به وقت نوامبر رو در خدمتون آغاز بکنیم. امروز به صورت مشخص میخوایم در مورد نقش صهیونیسم در سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا و تأثیری که میتونه داشته باشه بر روند انتخابات این کشور با شما صحبت بکنیم. بسیار خوشحال و مفتخرم که توفیق داریم در خدمت یکی از اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان مسائل آمریکا باشیم، جناب آقای دکتر جهانبخش ایزدی، استاد دانشگاه و دکترای روابط بین‌الملل. افتخار دادم و در خدمتشون هستیم در استودیوی برنامه واشنگتن به وقت نوامبر و می‌خوایم با ایشون در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم صحبت بکنیم. آقای دکتر جهانبخش ایزدی عزیز، سلام بر شما، از اینکه دعوت برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو اجابت کردید بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران گرامی میتون و شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان، امیدوارم که در خدمت شما بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم که قطعاً با توجه به دانش شما و عمق تجربیاتتون این گونه خواهد بود و امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت ببرن. آقای دکتر ایزدی، با توجه به موضوعی که گفتم اجازه میخوام یک طرح بحثی داشته باشم و بعد آماده هستیم که از شما بشنویم. خب از لحاظ بین‌المللی ایالات متحده آمریکا طبیعتاً یک ابرقدرت، یک سوپر پاوره و رژیم غاصب صهیونیستی کشوری هست که نهایتاً از لحاظ قدرت در سطح منطقه‌ای طبقه بندی میشه و این شاید برای شنوندگان ما و کسانی که علاقمند مسائل سیاسی یا بین‌المللی هستن همواره یک سوال باشه که چگونه ممکنه یک کشور منطقه‌ای اینطور بر عمق سیاست‌های داخلی و خارجی یک ابرقدرت، کشوری که خودش رو هژمون و رهبر نظام بین‌الملل میدونه، تأثیرگذار باشه. شاید این برای شنوندگان ما عجیب باشه که اسرائیلی‌ها با لابی‌های خودشون اینطور در تمام زوایای سیاست داخلی و خارجی آمریکا رخنه کردن، به گونه‌ای که همواره ما شاهد هستیم در آستانه انتخابات چه نمایندگان دموکرات و چه جمهوری‌خواه مجبورن وارد لابی آیپک بشن و اظهار ارادت بکنن و تضمین بدن که تامین کننده منافع رژیم صهیونیستی خواهند بود. ممکنه سوال ایجاد بشه که چگونه و از چه زمانی این میزان نفوذ رژیم صهیونیستی و یهودی‌ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا اتفاق افتاده. میتونید برای شنوندگان ما یک رویکرد تاریخی رو ارائه بدید و یک بررسی تاریخی بکنید تا ببینیم که نقطه آغاز نفوذ اسرائیلی‌ها و به صورت کلی یهودی‌ها، صهیونیست‌ها در سیاست ایالات متحده آمریکا آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، سوال جناب علی از چند منظر قابل تدقیق و بررسی است. یه مقوله بحث یهودیت هست که یهودیان هست و مبحث دیگه بحث صهیونیسم هست. اینها دو مفهوم به اصطلاح از هم تفکیکند، نمیشه اینا رو معادل یکی پنداشت. یهودیت خب یک قدمت چندین هزار ساله داره، به عنوان یک دین توحیدی ابراهیمی به رسمیت شناخته شده، در کشور خود ما هم هستند. ولی صهیونیسم یه پدیده سیاسی است، یه پدیده به معنای شاید پیورش پدیده امنیتی و راهبردی است. از این منظر این دو مفهوم رو باید از هم تفکیک کرد. اون چیزی که ما در خصوص آمریکا و صهیونیسم یا یهودیت به تعبیر شما میشناسیم این هست که خود این موضوع از منظر تحلیل سیاسی در حاله از ابهامه. یعنی مثلا الان اگر از من به عنوان یک دانش آموخته این رشته و این حوزه سوال بکنید، بگم که این آمریکاست که به اصطلاح اسرائیل یا صهیونیست رو میگردونه یا بالعکس، شاید پاسخ درخوری نتونم به شما بدم. اونقدر این اینترتوان یا در هم تنیدگی داره. یه کسی میگفتش که رابطه مثل سگ و دمش هست، منتها برعکس قاعده طبیعت و خلقت استثنان این دم هست که سر رو میجنبونه. این به هر حال یک نگاه هست، از منظر پیچیدگی سیاسی میشه راجبش صحبت کرد. اما اگر بخوایم از منظر فکت تاریخی بهش نگاه بکنیم، اونطوری که در سوال شما هم بود، بپذیریم که کشور اسرائیل یا همین رژیم صهیونیستی برگرفته از اون اعلامیه بالفور هست، در حقیقت صحنه گردان این مقوله انگلیسی ها بودند و متعاقب افول انگلیس به عنوان یک ابرقدرتی که هیچ وقت آفتاب درش غروب نمی کرد و معنای بریتانیا هم همین هست، بعدن آمریکایی ها بر این موجی که درست شده بود سوار شدند و این تقریبا میشه گفتش که از حیث تاریخی و فکت های معطوف به اون قابل استناد هست و قابل اقتباس هست. پیشترها خب مقولات دیگری بوده فرای از این که اسرائیل به عنوان یک رژیم در منطقه موجودیت پیدا بکنه. متعاقب اون هرچی جلوتر میریم، اسرائیل به عنوان یک به اصطلاح یک سرزمین استراتژیک در سیاست‌های منطقه آمریکایی‌ها موضوعیت پیدا می‌کنه، فارق از این که چه حزبی در آمریکا حاکم باشه یا چه جناحی دست برتر رو داشته باشه. همه رژیم‌های سیاسی یا دولت‌های مختلف آمریکا روی چند مقوله در خصوص اسرائیل تأکید دارن، که البته من که میگم اسرائیل، این در متنش هم یک سرزمین نهفته است، هم یک کشور عضو یو این هست و هم مقوله صهیونیسم در اون نهفته است. چون کل اسرائیل را هم نمیشه گفت صهیونیست. صهیونیسم اون حزب سیاسی است که در واقع معرکتور آراء این تحلیل های سیاسی است. یکی این که اسرائیل حتما باید در منطقه تفوق نظامی داشته باشه. هیچ کشوری نباید سلاح‌های راهبردی و دفاعی و امنیتی فوق اسرائیل داشته باشه. دوم این که اسرائیل متحد استراتژیک آمریکاست. به این معنا هر گونه خطری که اسرائیل رو تهدید بکنه، آمریکایی‌ها خودشون رو متعهد به دفاع از اون میدونن و این تعهد رو به هیچ کشور دیگری ندارن. و سوم این که تلاش میکنند که اسرائیل رو به عنوان یک کشور در منطقه نهادینه کنند و تهدیدات رو از اون بزدایند. این همه تعهد در خصوص یک کشور در ساختار سیاست خارجی آمریکا و در بعضی موارد سیاست داخلی آمریکا وجود ندارد. مسئله دیگه برمیگرده به تو سوال شما هم بود، اینکه اسرائیل و صهیونیست‌ها چه نفوذ و چه تأثیری در داخل آمریکا دارند و چگونه است که هر جناحی، هر جریانی، هر حزبی و هر دولتی در آمریکا تا این اندازه متأثر هست از به اصطلاح صهیونیست به تعبیری یا همین رژیم صهیونیستی. ببینید، طبق آماری که وجود داره 2% جامعه آمریکا یهودی هستند ولی 11% اعضای پارلمان یهودی هستند. این آمار از نظر به اصطلاح مطابقت یا حالا حتی مقایسه تقریبا میشه گفت غیر قابل باور هست، ولی وجود داره. خب اگر باز هم برگردیم به ریشه در واقع ایدئولوژیک این جریان یا ریشه مذهبی غیر ایدئولوژیک این جریان، یهودیان بدون اینکه قصد به اصطلاح توهینی به یهودیان کشور خودمون یا کلن یهودیان به عنوان یک جامعه‌ای که زیستی مؤمنانه دارن در جهان، اینا همیشه به جمع‌آوری مال و امکانات مشهور بودن و با استفاده از همین خصیصه و روی کرده دنیاگرایانه خودشون تونستن در جامعه آمریکا صاحب ثروت و سرمایه هنگفتی بشن. و این نکته مهمی است که ما اگر از منظری که شاید سوال بعدی شما باشه که چجوری میشه این در داخل آمریکا اوج بگیره، تونستن از نظر لابیگری که آمریکا هم موصوف هست به کشور لابی‌ها، بله، به اصطلاح تأثیر بذارن بر افکار عمومی یا در ساختار آمریکا و مخصوصاً لابی اسرائیل، لابی با کنگره آمریکا که یکی از اضلاع قوی قدرت در اون کشور است. اینجاست که شما میبینید جناح و جریانات سیاسی خودشون رو وامدار به این کمک‌ها و به این توجهات دارن. بنابراین حمایت از اسرائیل در داخل آمریکا به عنوان جناح‌های رقیب در با همدیگر به شکلی تبدیل به یک برند برای هر جریان سیاسی میشه.
بسیار عالی بود آقای دکتر، پاسخ بسیار سنجیده و استوار و منسجمی دادید. حسن مطلع خیلی خوبی بود برای بحث ما، متشکرم. حالا در همین رابطه که فرمودید مسئله لابی ها، چون بحثش باز شد همین رو ادامه بدیم. شنوندگان ما که اگر علاقمند مسائل سیاسی و بین‌المللی باشن میدانن که لابی یهودی ها در آمریکا موسوم است به آیپک که مخفف American Israeli for Public Affairs Committee، یعنی کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل هست، که یکی از زینفوسترین لابی های موجود در آمریکا است. آقای دکتر ایزدی فرمودن که آمریکا کشور لابی هاست و لابی ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا نقش بسیار پررنگی دارن و یکی از مهمترین این لابی ها لابی آیپک است، یا همون کمیته عمومی امور عمومی آمریکا و اسرائیل، که شنوندگان ما دیدن در تصاویر تلویزیونی که هر وقت که آستانه انتخابات آمریکا میشه همه نامزدها چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری‌خواه حتما باید در این لابی آیپک حضور پیدا کنن، سخنرانی بکنن و اظهار بکنن که تضمین کننده منافع اسرائیل هستن در صورتی که انتخاب بشن. آقای دکتر ایزدی، قدرت لابی آیپک از کجا میاد؟ آیا واقعا پشت پرده مثلا کارتل‌های بزرگ اقتصادی و ثروتمندان هستن و سرمایه‌داران بزرگ هستن که در حقیقت در شریان‌های اقتصادی آمریکا رخنه کردن، یا مثلا قدرت سیاسی است، یا مثلا لابی‌هایی است که در پشت پرده و در دالان‌های مجلس نمایندگان و سنا انجام میدن؟ آیپک قدرتش رو از کجا میگیره که اینطور همه نمایندگان اعم از جمهوری‌خواه دموکرات مجبورن در مقابلش کرنش بکنن؟
من برای پاسخ به این سوال اجازه میخوام که یه خورده مبنایی تر وارد این بحث بشم که شاید با واکاوی این ریشه ها و مبانی بتونیم پاسخی علمی تر به این مقوله بدیم. ببینید، ما یه کلیت سیاسی به نام آمریکا نداریم. اون چیزی که ما در عرصه سیاست و ساختار و به اصطلاح ادمینستریشن آمریکا و آفیس اون میبینیم، بین احزاب رقیب در آمریکا تفاوت وجود داره. این رو باید به عنوان یک اساس دید. اگر از این قفلت بکنیم شاید نتونیم پاسخی درخور به این سوال و سوالاتی مشابه بدیم. تنوع در آمریکا فوق‌العاده زیاده. غیر از تمرکز بر منافع ملی که این به عنوان یک به اصطلاح محور مطرح است، اختلافات داخل آمریکا فوق‌العاده عمده است و بعضی ها متاسفانه این رو نمی بینن تحت تأثیر همین پذیرش کلیت. گرایش ها و جناح‌های عمده مثلا در حزب جمهوری خواه میتونم در حدی که شبیه مثلا فرض بکنیم، حالا این فقط یه مثال هست، به تعبیر مولانا میگه هم مثال ناقصی میآورم تازه حیرانی خرد رو باخرم، یک تشبیه معقول شد به محسوس هم بشه گفت، مثل جریانات داخل ما که به صورت جبهه مطرح میشن تحت یک عنوان کلان ولی در درونشان زیر احزاب زیادی وجود داره، اونجا هم همینطوره. مثلا در همین حزب جمهوری خواه شما جناح قدیمی سنتی دارید که اینا طرفدار موازنه هستن و همینطور به اصطلاح تعدیل نسبی در هزینه‌های نظامی دارن. جناح راستگرای حزبی دارن که اینا همون نگرش‌های محافظه‌کارانه و سکولار هست و بیشتر به قدرت نظامی آمریکا در حل معضلات جهان توجه دارن. جناح‌های مذهبی داریم توی همین جناح جمهوری‌خواه که اینا ائتلافی از مسیحیانن که از دریچه و عینک دین به مسائل نگاه بکنن، بخشی از نو محافظه‌کارانی که یا همون نئوکان‌ها که مطرح هستن و صهیونیست‌های مسیحی، عبارتی که شاید از نظر تولید مفاهیم مفهومی بدی جلوه بکنه و یا تا حالا نهادینه نشده باشه ما میتونیم تولید بکنیم، در این جناح فوق‌العاده زیاد است. از همینجا میتونیم به اصطلاح شیفت کنیم، بگیم وقتی که بحث آیپک مطرح میشه از درون چه بخشی از جمهوری خواهان میاد به سمت اینکه مثلا آیپک رو در واقع ساپورت بکنند یا برجسته بکنند. در درون حزب دموکرات به شکل دیگری این مسئله خودنمایی میکنه. مثلا جناح سوسیال دموکرات داریم که چپترین طیف دموکرات است که این آقای برنی سندرز در منتهی علیه این جریان چپ قرار میگیره و خودش مطرح میکنه ما الان اینقدر در سراشیبی این مسائل هستیم که تمسک پیدا کردیم به نشریات زرد که معمولا زیبنده جریانها و جناح‌های سیاسی نیست. جناح لیبرال سنتی داریم مثل کلینتون و نانسی پولوسی و امثال اینا که اینا الان حضور دارن در صحنه سیاسی آمریکا. جناح راست میانه داریم در همین حزب مثل آقای لیبرمن و نئولیبرالیزم ها، و جناح راست محافظه‌کار داریم مثل کندی و تایلر که همه اینها اگرچه زیر چتر دموکرات هستند ولی بخشی از اینها در واقع خواستگاهی دارند که جریان یهودی در آمریکا تو این بخش قرار میگیرن. و اینها هم میبینید وقتی که حزب دموکرات مثلا میتینگ برگزار میکنه یا بیلان حزبی داره سراغ آیپک میره. چرا؟ به خاطر اینکه از حیث اجتماعی جریان دموکرات طرفدار حقوق رنگین پوستان، سیاهان، طبقات پایین دست یا فرودست هست، مهاجرین هست، حالا اسپانیایی تبار یا ایرلندی تبار یا هر زنان و همینطور همجنس بازان و غیره و غیره تا محیط زیست ها و تا یهودیان که بخشی از اینها مهاجر تلقی میشن. پس شما ریشه یهودیت رو میبینید در جمهوری خواها کجا میشه پیدا کرد و در دموکرات ها کجا میشه پیدا کرد. اینجاست که این سوال برای شما پیش میاد که یهودیت و صهیونیسم اگر بخوایم اینا آمیزه ای از یک ترکیب سیاسی ببینیم با همه تحفظات، چجوری در هر انتخاباتی یا در هر لابی یا در هر میتینگی تأثیر خودش رو میذاره. همینجا اضافه بکنم که جریان یهودی عمدتاً یهودی، فارق از اینکه به اصطلاح به صهیونیسم یا نو صهیونیسم یا فراصهیونیسم اینا اصطلاحات مختلفی هستن منتسب بشه، به طور سنتی میل به دموکرات ها دارن. یعنی شاید حدود 80% این جامعه بر مبنای تجربیاتی که توی انتخاب‌های مختلف دیدیم به اینها رأی بدن، مگر اینکه مورد خاصی پیش بیاد. مثل الان که فرض بکنیم که دولت نتانیاهو دنبال این هست که جمهوری خواها رأی بیارن، این با او پایگاه سنتی یهودیت فرق میکنه. تمیز بین صهیونیسم و یهودیت یا تمایز میانه ها را شما توی این استثناءات میتونید ببینید.
خیلی جالب بود، چه تقسیم بندی خوبی ارائه دادید. پس آقای دکتر میتونیم فقط به صورت کوتاه میتونیم اینگونه نتیجه بگیریم که شما فرمودید سنتاً خود صهیونیست ها علا بیشتر متمایل به احزاب دموکرات هستند، مگر اینکه حالا اقتضاء شرایط باشه که همون که فرمودید مثلا الان به این ترتیب، درسته؟
بله، به همین دلیل اشاره کردم که چون دموکرات ها معمولاً به این مهاجرین بها میدن و اینا هم اصالت آمریکایی ندارن، از نظر کاتگوری و تقسیم بندی توی این جریان سیاسی قرار میگیرن. تجربه 80% هم به ما این رو گوش زد.
نکته جالبی بود. بعد مسئله سیاسی هستن، زمانی که تیم جورج بوش و نو کانسرواتیو ها به قدرت رسیدن و ماجرای 11 سپتامبر اتفاق افتاد، خیلی نام این صهیونیست های مسیحی آقای دکتر ایزدی به سر زبان ها افتاد. در هالیوود فیلم های متعددی با این تم ها ساخته شد و خیلی بهشون پرداخته شد و خلاصه جریان جالبی بود که نشون میداد عمق مذهب در سیاست خارجی آمریکا چقدر هست. یعنی کسانی که به صورت کاملا ایدئولوژیک مثلا معتقد هستن به بازگشت دوباره حضرت مسیح و اینکه برای اینکه این اتفاق بیفته باید حتما یک دولت یهودی در سرزمین‌های اشغالی تشکیل بشه، هیئت هیکل سلیمان مثلا دوباره بنا بشه. خیلی اندیشه‌های ایدئولوژیک عجیب و غریبی دارن. آیا هنوز هم نفوذ و رخنه این جریان در سیاست خارجی آمریکا وجود داره، یا مثلا دیگه با افول مثلا اون تیم آقای جورج بوش اینا دیگه کنار رفتن؟
نه خیر، اصلا کنار نرفتن، به خاطر اینکه اگر شما این بحثی که من راجع به احزاب دموکرات و جمهوری عرض کردم، یک ویژگی دیگه‌ای هم داره که باید از اون منظر هم بهش توجه بکن. اینکه اصولا پایگاه جریان بازها یا جمهوری خواهان در درجه اول روی بنیادگرایان مسیحی یا مسیحیان صهیونیست قرار داره. اینا معتقدن به اصطلاح در عرصه سیاست و کنشگری باید اقدامات تهاجمی و سیاست‌های پیش دستانه در مقابل مخصوصا مسلمانان داشت. این خیلی نکته به اصطلاح اساسی هم هست. خب اگر بخوان این روی کرد رو محقق بکنند، مجتمع‌های عظیم صنعتی نفتی و تسلیحاتی طرفدار فروش بیشتر تسلیحات به خارج هستن. آبشخورشون این جریان فکری است. یعنی شما نگاه کنید، ایدئولوژی رو وقتی تعریف میکنن میگن توضیح قدرت در معنا، درست؟ خب شما اون باور رو که به سیاست تهاجمی و حمله پیشدستانه معتقد هست، کدوم ابزار به درد این کار میخوره؟ صنایع نظامی. بنابراین اینجا رخنه میکنن و همین رویکرد رو شما میبینید در جریان به اصطلاح آقای ترامپ و دوستان او، که ما میبینیم که چقدر حامی تسلیحات هستند و رویکردهای غیر تعامل و معامله گرایانه با دنیا، ولی در کنار اینها بیشترین تعامل رو با رژیم صهیونیستی دارن. بنابراین این یک ریشه فکری تاریخی و تجربی داره. مدافعان همین جریان کسانی هستند که امتیازات طبقاتی دارند و به شکلی آریستوکرات هستند. خب گفتم در بخش اول که صهیونیست ها جریانی به اصطلاح سرمایه محور هستند و ثروت طلبند، و وقتی که به این حد از اقتصاد و رشد رسیدن، بدون تردید بر مجتمع های صنعتی و نظامی اشراف پیدا میکنند. اینجاست که شما میبینید تو حوزه قدرت نرم به جانب دموکرات ها میرن، تو حوزه قدرت سخت به جانب جمهوری خواه میرن. توی هر دو حزب در واقع اینها مؤثر بودن و تونستن این جریان را همسود و همراه خودشون بکنن. زمینداران بزرگ، قطبهای برتر مالی و اقتصادی و نئولیبرال ها عمدتاً در این جریان جمع شدند و ترکیب این ثروت و سرمایه با این تفکر راهبردی تهاجمی میتونه برای رژیم صهیونیستی ترکیب موفقی باشه، مگر استثنایی پیش بیاد که عرض کردم در حوزه سیاست استثناها فراوانند. بله. میشه خیلی ذکر کرد از اینها.
بله.
بیاریمش تو حوزه بین الملل که باز این جریان با اون همراه میشن. در حوزه بین الملل اینها از نظر نگرش هیچ تفاوتی با هم این دو جریان در آمریکا که آبشخور فکری و حمایتیشون هم میتونه جریان یهودی یا جریان صهیونیسم باشه، هیچ تفاوتی با هم ندارن، ولی از نظر رفتاری تفاوت دارن. این تفاوت رو باید مثلا در حفظ آرامش و صلح بین المللی برای توسعه قدرت آمریکا، یه چیزی که پیشترها میگفتن امپریالیسم و تأمین امنیت جهان در راستای منافع آمریکا، اینها مثل هم عمل میکنن. ولی تو همین کانتکس فکری هر دو حزب طرفدار اسرائیلن.
بله.
هر دو حزب رویکرد امنیتی دارن. هر دو حزب سیاستهای رفاهی رو تعقیب میکنند. هر دو حزب بر حفظ نظم جهانی با محوریت لیبرالیسم غربی تأکید دارن. اما پیشترش دموکرات ها به طرفداری از سیاست های رفاهی، بیمه و بهداشت و اینها، و جمهوری خواهان وجهه نظامی، ولی بعضی وقتها به دلیل تفوق اون موضوع بر عرصه سیاست اینها ممکنه به عکس بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی عزیز. اگر موافق باشید وقتی از اتاق فرمان بگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، برمیگردیم و ادامه صحبتامونو با جناب دکتر ایزدی عزیز پی خواهیم گرفت. متشکرم.
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در حالی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند که روی کمک میلیاردرهای یهودی حساب ویژه‌ای باز کردند. کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل موسوم به ایپک به قدری اعتماد به نفس پیدا کرده که به صراحت از پایان دادن به عمر سیاسی مقام‌های آمریکایی منتقد تل‌آویو صحبت می کند. یکی از فعالان ایپک در مورد سه نماینده آمریکایی منتقد تل‌آویو می گوید تا چند سال دیگر اثری از آنها نخواهد بود.
شما از من حمایت نخواهید کرد چون من پول شما را نمی خواهم. اگر پول شما را می خواستم احتمالاً شانس